سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه، تلفات سیلاب‌ها در 9 ولایت شرقی و جنوبی افغانستان افزایش یافته. در ایران رئیس جمهور جدید این کشور فهرست کابینه خود را اعلان کرده است. گزارش‌های دیگر هم داریم، با این هم زود برمیگردیم، اما اکنون تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سیلاب های اخیر در ولسوالی سروبی کابل و چند ولایت شرقی کشور جان بیش از 100 تن را گرفت. در یک انفجار در ولایت قندهار 3 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. و در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور سوریه گفته است هیچ گونه دیالوگ سیاسی با شورشیان انجام شده نمیتواند. تفصیل خبرها. تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولسوالی سوربی کابل و چند ولایت شرقی کشور به بیش از 100 تن رسیده است. منظور مقصودی، مسئول روابط عامه لوای سوم قول اردی 201 سیلاب در شرق افغانستان، بر رادیو زدی گفت که تنها در ولسوالی سوربی 72 تن کشته، 28 نفر زخمی و 29 فرد دیگر ناپدید شدند. به گفته آقای مقصودی، رقم تلفات سیلاب در ننگرهار هم به 20 تن و در ولایت خوست به 12 تن رسیده است. منبع همچنان افزود که در ولایت خوست 6 تن دیگر زخمی شدند. همچنان گفته می شود در ولایت لغمان و کاپیسا هم سیلاب های اخیر خسارات مالی را به مردم وارد کرده، اما از تلفات جانی در این حوادث گزارش داده نشده است. در یک انفجار در ولایت قندهار 3 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، در صحبت با رادیو زدی گفت که این حادثه صبح امروز در منطقه باغ پل این ولایت رخ داده است. به گفته منبع، مواد انفجاری به داخل یک کراچی جابجا و سپس انفجار داده شده است. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. در حمله نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی اندر ولایت غزنی 2 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. قاسم خان دیسی، ولسوال اندر غزنی، میگوید که 2 فرد کشته شده، یکی آن معلم و دیگرش کسی بود که در قیام‌های مردمی سهم داشت. در یک رویداد دیگر از ولسوالی اندر غزنی میشنوید که روز گذشته در حمله طالبان مسلح بالای یک موتر 1 فرد ملکی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای خاص آمریکایی و طالبان مسلح تاکنون در مورد این حادثه تبصره نکردند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 10 پول، 1 یورو 73 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی. و این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، با ادای مراسم تحلیف دوره رئیس جمهوریش را دیروز آغاز کرد. رؤسای جمهور و مقام‌های ارشد حدود 50 کشور جهان در این مراسم در تهران اشتراک داشتند. آقای روحانی انگام ادای سوگند چنین گفت:
سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
رئیس جمهور جدید ایران با ادای مراسم تحلیف در پارلمان کشور، فهرست وزیران کابینه‌اش را نیز اعلام کرد. آمریکا گفت آغاز رئیس جمهوری روحانی یک فرصت برای ایران است تا جهت زدودن نگرانی‌های عمیق جامعه جهانی درباره برنامه اتمی کشور به صورت دست به اقدام شود. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است اگر حکومت روحانی تصمیم بگیرد که برای برآورده ساختن تعهدات بین‌المللی خود و حل مسالمت‌آمیز نزاع اتمی گام‌های اساسی و جدی برمی‌دارد، آمریکا با ایران همکاری خواهد کرد. مقام ها در سودان دیروز گفتند که برای جمهوری این کشور از سوی عربستان سعودی اجازه داده نشد که به حریم هوایی این کشور داخل شود. سخنگوی رئیس جمهوری سودان گفت رئیس جمهور عمر البشیر راهی ایران بود تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور اشتراک کند. مقام های عربستان هنوز در این باره چیز نگفتند، اما تهران گفته است که در صدد جمع‌آوری جزئیات این موضوع می باشد. عربستان سعودی و ایران روابط چندان خوبی با هم ندارند، اما رئیس جمهور سودان تلاش دارد که با هر دو کشور رابطه خوب داشته باشد. محکمه بین المللی جنایات سعی دارد عمر البشیر را به اتهام جنایات ضد بشری بازداشت و محاکمه کند. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه میگوید هیچ گونه دیالوگ سیاسی با شورشیان انجام شده نمیتواند. اسد خواسته است که باید جنگجویان مخالف حکومت سوریه با مشت آهنین کوبیده شوند. او این سخنان را شام دیروز در جریان یک ضیافت افطاری در دمشق گفت. اسد شورشیان را توریست خواند و گفت که هیچ انسان عاقل نخواهد گفت که با توریستان از راه مذاکرات سیاسی برخورد شود. در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 100 هزار نفر کشته شدند. امریکا میگوید 19 سفارت و قنسولگری کشور در شرق میانه و افریقا به علت نگرانی حملات تروریستی مدت 6 روز مسدود خواهد بود. از این جمله 15 نمایندگی سیاسی امریکا روز یکشنبه با 4 نمایندگی اضافی دیگر مسدود شدند. برخی از این نمایندگی ها چون سفارت های امریکا در بغداد، کابل و الجزایر که روز یکشنبه مسدود شدند روز دوشنبه باز خواهند بود. اعضای کنگره آمریکا درباره تهدیدات حملات تروریستی القاعده در ماه آگوست برایشان معلومات داده شده است. گفتند که گزارش های استخباراتی را که آنها دیدند جدیدترین گزارش ها پس از حملات توریستی 11 سپتامبر بر امریکا می باشند. امریکا و پلیس بین المللی برای مسافران در سراسر جهان هشدارهای امنیتی صادر کردند. این اقدامات احتیاطی پس از آن اتخاذ می شود که شبه نظامیان القاعده در ماه گذشته از زندان های 9 کشور جهان به شمول عراق، لیبیا و پاکستان فرار کردند. و به برنده جایزه نوبل در یمن توکل کرمان اجازه دخول به مصر داده نشد. مسئولان میدان هوایی قاهره گفتند که هنگام ورود به این میدان به روز یکشنبه بازداشت و برایش دستور داده شد که در پرواز دیگر به خلیج برگردد. آنان نگفتند که چرا به کرمان اجازه دخول به مصر داده نشد، اما مینا آژانس خبررسانی دولتی مصر به همبستگی او با طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور اشاره کرد. پس از اینکه اردوی مصر در پاسخ به تظاهرات ضد دولتی ماه گذشته محمد مرسی را برکنار ساخت، این کشور وارد یک بحران سیاسی شد. توکل کرمان که عضو بزرگترین حزب سیاسی مخالف حکومت در یمن می باشد، این اقدام اردوی مصر را غیر دموکراتیک خواند. جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر و لوی درستیز اردوی این کشور برای ایجاد راه حل بحران با رهبران مذهبی ملاقات کرد. السیسی گفته است اگر همه جانب اعمال خشونت را رد کنند، یک حل مسالمت آمیز به میان خواهد آمد. پایان خبرها.
یازده و هشت دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کاملترین 60 دقیقه. تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در شرق و جنوب شرق افغانستان افزایش یافته. در پهلوی این رئیس جمهور جدید ایران کابینه اش را اعلان کرد و خطاب به غرب گفت
نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. چرا بازارهای پشاور پیشاپیش عید از رونق افتادند؟
به خاطر زیست که دلار بلند چه روز کاروبار اساس شده است. این پجار میشه بم میپر از این خاطر مردم نمیان است. ترس دارین مردم ما نمیان.
در این مورد هم گزارش جالب تا لحظات دیگر خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید می دانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. اکنون تازه ترین خبرهای مربوط به سیلاب ها را در نقاط مختلف کشور دنبال میکنیم. تلفات ناشی از سیلاب ها در مناطق مختلف شرق و جنوب شرق افغانستان افزایش یافته. حداقل 9 ولایت از سیلاب های اخیر زیانمند شدند. سحر لیوال در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده. تازه ترین خبرها در این مورد از چه قرار است؟
بله سلام، با تایید گفته های شما باید بگویم که تلفات ناشی از سیلاب های اخیر در ولسوالی سروبی کابل و چند ولایت شرقی به بیش از 100 تن رسیده است. اما گفته میشه که بیشترین خسارات ناشی از سیلاب در ولسوالی سروبی کابل وارد شده که به نقل از منظور مقصودی مسئول ارتباطات عامه لوای سوم قلوردوی دسادیک سیلاب در شرق افغانستان، در ولسوالی سروبی 72 تن کشته، 28 نفر زخمی و 29 فرد دیگه مفقود شدند. آسیبیده ها از سیلاب در این ولسوالی میگن که با مشکلات دچار هستند و کمک هایی که از سوی اداره سرمیاشت با آنان صورت گرفته کافی نمی باشند. عبدالشکور یکی از باشنده های ولسوالی سروبی و آسیبیده از سیلاب در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی خواهان کمک های بیشتر شد.
کمک هایی که از طرف سرمیاش آمده از بحر فامیل یک بزیار در یک خیمه یک کمپل است. آخوی معظمی حکومت و مؤسسات دولتی و غیر دولتی است که ولسوالی سروبی بسیار زیاد آسیب دیده. ما خواهش میکنیم که تا دست و دست بکنیم که بتانیم که همین مردم آسیب دیده را از همین مشکلات نجات بکنیم. کافی نیست در که کمک و امرای از یا کافی به صورت نگرفته. خواهش ما از همین دولت و سرمیاش همین است که کمکای کافی هم را صورت بگیره.
خب بله، به گفته باشنده های ولسوالی سروبی برخی ادارات دیگه هم وعده کمک کردند و قرار است تا عصر امروز این کمک ها را به ولسوالی سروبی برسانند.
بله تشکر. ننگرهار هم شاهد سیلاب های مدهش بوده، جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
بله، رقم تلفات سیلاب در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار هم به 20 تن رسیده و همچنان گفته میشه که در ولایت خوست تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها به 12 تن رسیده و 6 نفر دیگه هم زخمی شدند. همچنان گفته میشه که در ولایت لغمان و کاپیسا هم سیلاب های اخیر خسارات مالی را به مردم وارد کرده، اما از تلفات جانی در این ولایت ها گزارش داده نشده. هرچند که امروز ما نتانستیم با مسئولین اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در تماس شیم، اما آنان روز گذشته در صحبت با رادیو زودی به خاطر فرستادن کمک های فوری به مناطق آسیب دیده سیلاب ها ابراز آمادگی کرده بودند.
تشکر از شما سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. در طول روز هم تازه ترین خبرهای مربوط به سیلاب ها را در نقاط مختلف افغانستان با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حدود 700 تن آرد کمک شده توسط روسیه به افغانستان در میان 3 اداره کلیدی ولایت بلخ ناپدید شده. آرد 2 سال قبل به افغانستان کمک شده بود ولی به مردم توزیع نشد و در انبارهای بندر حیرتان ذخیره شده بود. مسئولان سالانوالی بندر حیرتان اکنون میگویند که این مقدار آرد توسط یکی از مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ از بندر حیرتان انتقال داده شده و فروخته شده است. اما مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری بلخ چه میگویند؟ عبداللطیف سحاک موضوع را دنبال کرده است.
مسئول سارانوالی بندر حیرتان میگوید یکی از مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ با گرفتن 20,000 دلار آمریکایی رشوت و ساختن اسناد جعلی مقدار 700 تن آرد کمک شده توسط روسیه را به شکل غیر قانونی از این بندر انتقال نموده است. اسدالله نظری سارانوال شهرک بندری حیرتان میگوید یکی از کارمندان اداره مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ با کمک 4 تن از مامورین بندر ایرتان آردیات شده را با ساختن اسناد جعلی شب هنگام از ایرتان مزار شریف انتقال داده است.
توسط مدیر پورت نمبر 2 و مدیر تاویلخانه آصف 20 مبلغ 20,000 دلار آمریکایی را نماینده فساد اداری میگیرند و این را آردار اجازه میده و آردار انتقال میدن شو شو ساعت 8 به شو.
مقامات سارنولی ایرتان میگویند آنها قرار گرفتاری این مسئول اداره مبارزه با فساد اداری و چند مامور دیگر اداره بندری ایرتان را صادر نموده و از پلیس خواستند تا عاملین این قضیه را گرفتار نمایند. این 700 تن آرد که از بندر ایرتان لادرک شده 2 سال قبل توسط کشور فدراسیون روسیه به مردم فقیر افغانستان کمک گردیده بود، اما بدون آن که به مردم توزیع شود به گودام های ایرتان ذخیره و بعد آن را لادرک نمودند. این در حالی است که مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ میگویند آردیات شده توسط مسئولان ایرتان به شکل غیر قانونی برای فروش انتقال گردیده. شمس الله جاوید رئیس اداره مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ میگوید بر اساس بررسی‌های که آنها انجام داده است آردیات شده توسط مسئولان اداره بندری ایرتان به سرقت برده شده است. وی میگوید اکنون آنها امر گرفتاری رئیس بندر ایرتان را دادند و بررسی ها نشان خواهد داد که در عقب این قضیه چند تن دست دارند. وی میگوید در بعض موارد افراد مفسد توسط مقامات بلند رتبه مورد حمایت قرار میگیرند.
ما به خاطر بررسی و پیگیری قضیه سرقت 750 تن آرد ما در ایرتان از 2-3 روز به این طرف است که بررسی ما را شروع کردیم. یک از افرادی که در قضیه دخیل هستند با بسیار دستپاچگی میخواهند که قضیه را مسیر دیگه بدن.
در امینال مسئولان بندر ایرتان میگویند آنها در عقب این قضیه دست ندارند و مامورینی که این کار را انجام داده است باید مورد تحقیق قرار گیرند. این اولین بار نیست که مسئولان اداره بندری ایرتان و مقامات بلند رتبه ولایت بلخ با فساد متهم میشوند. در گذشته نیز ادارات مبارزه با فساد اداری از موجودیت میلیون ها دلار اختلاس در این بندر خبر داده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش دیگر بشنویم که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال که می گوید که 50% اطفال در افغانستان با شیر مادر تغذیه نمی شوند. مسئولان این سازمان دیروز در محفلی که به مناسبت از تجلیل از هفته ای جهانی تغذیه با شیر مادر در کابل برگزار شد گفتند اطفال نوزاده که با شیر مادر تغذیه می شوند 14 مرتبه چانس زنده ماندن را دارند نسبت به اطفال که با شیر مادر تغذیه نمی شوند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه کشور از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در حال تجلیل می کند که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال از وضعیت نوزادان در افغانستان نگران است. مسئولان در این اداره می گویند با آنکه تغذیه با شیر مادر در این کشور گسترده است، اما با آن هم مادران زودتر تغذیه اطفال با شیرشان را متوقف می کنند. ویزا گنش نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف به روز یکشنبه در محفلی که به هدف تجلیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر برگزار شده بود در مورد گفت:
بیشتر مادران بسیار زود تغذیه با شیرشان را توقف می دهند و یا هم قبل از وقت غذاهای مایع و غلیظ را به طفل می دهند. در واقع 50% اطفال که باید با شیر مادر تغذیه شوند تغذیه نمی شوند.
در این حال شماری از دکتران به این باورند که شیر مادر دارای یک نوع ماده ای است که وجود اطفال را در برابر امراض مختلف مقاوم می سازد. آنان می گویند در صورت که اطفال تا سن 6 ماهگی به صورت درست از شیر مادر تغذیه شوند میزان مرگ و میر تا حد زیاد کاهش خواهد یافت. وزارت صحت عامه افغانستان نیز تغذیه با شیر مادر بر طفل را حیاتی خوانده و می گوید یکی از دلایل افزایش مرگ و میر نوزادان در کشور عدم تغذیه از طریق شیر مادر است. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه می گوید تحقیقات تازه نشان می دهد که تغذیه با شیر مادر ساعت پس از ولادت تاثیرات بسیار زیاد روی کاهش مرگ و میر اطفال دارد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، هر زن افغان پس از ولادت مدت 90 روز رخصتی ولادی با معاش دارد که به گفته این وزارت برای رسیدگی به اطفال زمان کافی است. این وزارت در حال از حمایت زنان خبر می‌دهد که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهای مصوب می‌شود که در آن مرگ و میر کودکان و مادران بسیار بلند است. بر اساس تحقیقات انجام شده، از هر 6 طفل زیر سن 5 سال یکی از آنها در افغانستان از بین می‌رود.
گزارش بود از فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس‌های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم. ما همچنان دو تا برنامه جالب هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه. اما اکنون ویدا برکی مطبوعات چاپ کابل را مرور میکند.
برخی از روزنامه های چاپ امروز در کابل تبصره هایشان را پیرامون گشایش مجدد دفتر طالبان در قطر اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از شورای عالی صلح می نویسد: ما برای گشایش دوباره دفتر طالبان در قطر تلاش هایی را در داخل و خارج از کشور آغاز کردیم. این شورا می گوید که برای پیشبرد پروسه صلح با تمام جوانب که بالای طالبان تأثیر گذار بودند تماس برقرار کردند. ویسا به نقل از رئیس جمهور کرزی می نویسد که این دفتر در تناقض با تمامی ضمانت‌نامه هایی که قبلاً آمریکا به حکومت افغانستان داده بود در قطر باز شد. روزنامه خدمتگار در صفحه نخستش مطلب را نشر کرده و پرسیده که طالبان با کدام پیش شرط ها دوباره به دفتر قطر آورده خواهند شد. این روزنامه به نقل از اسماعیل قاسمیار، یک تن از اعضای شورای عالی صلح، می نویسد که در پروسه صلح با طالبان مسلح تا کنون به پیشرفت و خبرهای تازه دست نیافتند. همین روزنامه دیدگاه و تحلیل متیولا خروتی، کارشناس امور را نیز منتشر کرده که وی نیز در مورد عدم پیشرفت‌ها در روند صلح نظر مشابهی دارد. این کارشناس بدین باور است که فشارها برای انحلال شورای عالی صلح بیشتر شده، از این رو شورا با عوام فریبی می‌خواهد کارش را ادامه دهد. روزنامه سرنوشت می‌نویسد که دفتر قطر به دلیل ایجاد اختلاف‌ها میان طالبان و آمریکا مسدود شد. این روزنامه نیز از تعهدات آمریکا در زمان گشایش دفتر طالبان در قطر به حکومت افغانستان سپرده بود در مطلب یادآوری کرده است. نویسنده مقاله چند مورد عمده از تعهدات آمریکا به حکومت افغانستان را یادآور شده خاطر نشان می کند که برای طالبان دفتر به نام امارت اسلامی که در آن بیرقشان برافراشته شود باز نخواهند کرد و پس از گشایش این دفتر طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان اعلام آمادگی خواهند کرد. در تبصره آمده پس از آن که خلاف همه توقعات دفتر طالبان در قطر باز شد، حکومت افغانستان مخالفتش را اعلام کرد و دفتر دوباره مسدود شد. با این همه نویسنده از گشایش مجدد و آغاز مذاکرات صلح با طالبان اظهار خوشبینی می کند. در این مطلب از دولت افغانستان و طالبان مسلح خواسته شده که برای توقف کشتار افغانان هر دو طرف باید برای انجام مذاکرات صلح گام های استوار و جدی بردارند.
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران بعد از ادای مراسم تحلیفش فهرست کابینه خود را اعلان کرد. چهره های نو یا کهنه؟ سلطان محمد سرور به شما میگوید.
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران با ادای مراسم تحلیف در پارلمان این کشور کابینه خود را اعلان کرد. اعضای پارلمان، مقامات ارشد دولتی و نمایندگان بیش از 50 کشور جهان روز یکشنبه در مراسم تحلیف روحانی در تهران اشتراک کردند. رئیس جمهور ایران هنگام ادای مراسم تحلیف چنین گفت:
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
خاویر سولانا رئیس سابق اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جمهور افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان و پاکستان و کیم یونگ نام مقام ارشد کره شمالی از جمله مقامات خارجی بودند که در این مراسم اشتراک کردند. روحانی 64 ساله به تاریخ 12 ماه جون گذشته رئیس رئیس جمهور ایران انتخاب و روز شنبه گذشته از سوی آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران در این سمت رسما تایید شد. او پس از احمدی نژاد که 2 دوره رئیس جمهور ایران بود به این سمت گماشته می شود. روحانی در مراسم روز یکشنبه کابینه خود را اعلان کرد. رئیس جمهور جدید ایران محمد جواد ظریف سفیر سابق این کشور در ملل متحد را برای وزارت خارجه و وزیر سابق نفت بیژن زنگنه را دوباره به این وزارت پیشنهاد کرده است. نامزدی این وزیران باید از سوی پارلمان تصویب شود. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفت که فهرست نامزد وزیران هفته آینده بررسی خواهد شد. کدام زنه در کابینه پیشنهادی دیده نمی شود. اما به هر حال روحانی وعده داده است که برای پیشرفت حقوق زنان و بهبودی وضعیت ناگوار اقتصاد تلاش می کند.
مردم تغییر، تحول و تعالی را می خواهند. مردم می خواهند از فقر و تبعیض به دور باشند.
حسن روحانی که در سابق مذاکره کننده ارشد ایران در نزاع اتمی بود، در سخنرانی خود به مناسبت ادای تحلیف از این نزاع یادآوری نکرد، ولی به هر حال به تعذیراتی که به ارتباط برنامه اتمی ایران بر این کشور وضع شده است اشاره کرد. او گفت که گفتگو یگانه راه تعامل با ایران است.
به صراحت میگویم اگر پاسخ مناسب میخواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
در این حال امریکا گفت آغاز ریاست جمهوری روحانی یک فرصت برای ایران است تا در راستای زدودن نگرانی های عمیق جامعه جهانی درباره برنامه اتمی این کشور به سرعت دست به اقدام شود. اعلامیه قصر سفید گفت اگر حکومت روحانی تصمیم بگیرد که برای برآورده ساختن تعهدات بین المللی خود و حل مسالمت آمیز نزاع اتمی گام های اساسی و جدی برمی دارد، امریکا با ایران همکاری خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پیشا پیش عید بازارهای پشاور همان رونق سابق را ندارند. چرا چون این شده؟ فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی رفته به یک بازار پشاور و با افغانهای مقیم این شهر صحبت کرده است.
پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا نسبت به مناطق دیگر هر سال در 10 روز اخیر رمضان پر رونق تر است. نه تنها باشندگان شهر پشاور بلکه مردم برای خریداری عید از مناطق دوردست به بازارهای این شهر می آیند. ولی امسال اوضاع متفاوت تر از سالهای قبل می باشد. فروشندگان شهر پشاور می گویند بازارها نسبت به سالهای قبل چندان رونق ندارند. مانند فروشندگان محلی، شمار از افغانهایی که در بازارهای صدر، قصه خوانی، کوچی بازار، شاین بازار، یونیورسیتی تاون و امثال آن دکان دارند نیز از کمرنگی بازارها و کاهش مشتریان نسبت به سالهای قبل شکایت میکنند. شمار از دکانداران افغان در صحبت با رادیو آزادی نه تنها ناامنی های اخیر در این ایالت را دلیل کمرنگی بازارها خواندند، بلکه میگویند بلند رفتن نرخ دلار در مقابل کلدار پاکستانی نیز بالای بازارها تاثیرات منفی نموده است.
اسم عبدالوکیل است، مده کوچی بازار کاندار هستم. اگر بیشتر ببینیم که امسال بسیار اوضاع خراب است در بازار، مردم یقین نمی‌بینند بخاطر چه که بم دماغه ترس است در اینجا، مردم میترسن که یاره دماغه نشد. این مثال است که ما دکانداریش نمیشه، یعنی کدام خرج که میشه از جیب خود میخوریم. ما
بشاگم یخ سودا میشه، دم سال سودا نمیشه. به خاطر زیست که کس مردم نمیه، بازار دلار بلند چه دست کاروبار اساس شده است او بازار نمیه، اثر از جات تبدیل سرما امسال به مزی منس سابق خوب بود، امسال خوب نیست به هم. مردم شهر نمیه، دلشان نمیشه سودا نه گرانی چه زیاد است. این پجار میشه بم میپره از خاطر مردم نمیه، نست ترس دارن مردم نمیه.
محمد ناصر خان رئیس اتحادیه تاجران این شهر در مورد کمرنگی بازارها در صحبت با رادیو آزادی گفت
په پیخور باندې
بانی او په ټول خیبر پښتونخوا بانی او په آل پاکستان بانی.
نه تنها در پېښور یا خیبر پښتونخوا بلکې در تمام پاکستان این همه ناامنی ها بالای بازارها تاثیرات منفی گذاشته. تا زمانی که مقام ها جلو ناامنی ها را نگیرند بازارها دوباره رونق گرفتن نمیتواند. تا امنیت سرتاسری قائم نگردد این مشکل حل نخواهد شد. وقوع انفجارها در بازارها و مارکت‌های مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا باعث شده تا مردم کمتر رخ به سوی بازارها برای خریداری نمایند. فروشندگان میگویند مقام‌ها در این ایالت با اخذ تدابیر شدید امنیتی میتوانند جلو ناامنی‌ها را گرفته و دوباره مردم را به سوی زندگی عادی بکشانند تا بازارها یک بار دیگر رونق قبلی ایشان را دریافت کنند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 11:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولسوالی سوربی کابل و چند ولایت شرقی کشور به بیش از 100 تن رسیده است. منظور مقصودی مسئول روابط عامه لوای سوم قلوردی 201 سیلاب گفته است که تنها در ولسوالی سوربی 72 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. در یک انفجار در ولایت قندهار 4 غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. در حمله نیروهای خاص آمریکایی در ولایت اندر ولایت غزنی 2 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. ولسوال اندر غزنی میگوید که فرد کشته شده یکی آن معلم و دیگرش کسی بود که در قیام‌های مردمی سهم داشت. حسن